ساعت 17 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در وین با وزیر خارجه چین دیدار کرد. دولت عراق عملیات گسترده ای را برای بیرون راندن گروه خلافت اسلامی از استان انبار آغاز کرد. و کشورهای حوزه یورو در مورد کمک مالی به یونان به توافق رسیدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در دیدار با وزیر خارجه چین در وین گفت: ما معتقدیم نباید مذاکرات تمدید شود، اما تا جایی که لازم باشد کار را ادامه می‌دهیم. وزیران خارجه ایران و چین در حالی دیدار کردند که مذاکرات وارد 17مین روز خود شده و همچنان ادامه دارد. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران صبح دوشنبه گفته بود قول حل موضوعات برای امشب یا فردا شب را نمی‌دهد. به گفته او هنوز برخی مشکلات وجود دارد و تا این مشکلات حل نشود نمی‌توان گفت توافق به دست آمده است. در همین حال رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که تهران آنچه که او برخی محدودیت‌ها در توافق هسته‌ای نامیده پذیرفته است. به گزارش خبرگزاری فارس، علی اکبر صالحی با اعلام این مطلب در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین افزود که به رغم این محدودیت‌ها برنامه هسته‌ای ایران به شکل سریع‌تری پیشرفت خواهد کرد. وی بدون توضیح درباره این محدودیت‌ها گفت درباره اغلب موضوعات فنی و زمینه‌ها توافق شده و همچنین تشکیل کمیسیونی به سرپرستی چین برای بازطراحی راکتور عراق به اتمام رسیده و هر کشوری که بخواهد می‌تواند به آن بپیوندد. و اما در حالی که رسانه‌های روسی توافق شش قدرت جهانی با ایران را عملاً حتمی می‌دانند، تحلیلگران در فکر تأثیر این تحول بر روسیه و مناسبات مسکو و تهران هستند. کارشناسان روس بر دو گروهند و در حالی که عده‌ای حل مسئله هسته‌ای ایران را به سود روسیه می‌دانند، بسیاری برآنند که در شرایط کنونی روسیه پس از حل این مناقشه با چالش‌های جدی روبرو خواهد شد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
رسانه‌های روسی سرشار از تحلیل‌های متفاوت پیرامون آن است که پایان انزوای بین‌المللی ایران چه تأثیری بر روابط روسیه با ایران خواهد داشت. به نوشته کمرسانت، توافق هسته‌ای با ایران به این ماراتون چندین ساله دیپلماتیک خاتمه خواهد داد. بر اساس این گزارش، سرگی لاوروف از روز انتصابش در سمت وزارت خارجه روسیه 11 سال پیش در حل مناقشه هسته‌ای ایران نقش داشته و طرح گام به گام پیشنهادی وی در چند سال گذشته روی کرده مذاکره کنندگان بین المللی با ایران را تعیین کرد. ویکتور کرمنیوک، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید روسیه برای حل مسئله هسته ای ایران تلاش کرد، زیرا پایان این مناقشه را سازگار با منافع ملی خود میداند.
Стоит, конечно, очень серьезная перестройка международных отношений. В том, о роли России. Россия вот
ما شاهد تحولات اساسی در روابط بین الملل خواهیم بود که بیشک تأثیری فوق‌العاده بر روسیه نیز خواهد داشت. کسانی که میگویند حل این مناقشه به ضرر روسیه است، کوته‌بین هستند و خوشبختانه سیاستمداران ما پیرو این دیدگاه نیستند. در اصل پیچیدگی و اوضاع با در نظر گرفتن نقش ایران در سیاست اخیر راهبردی روسیه که به سوی شرق گرایش پیدا کرده مشخص می شود. مواضع روسیه و ایران پیرامون خاورمیانه بسیار نزدیک است و با توجه به افزایش تهدید افراط‌گرایی هر دو با چالش‌های مشابه روبرو هستند. عوامل سیاسی، اقتصادی و امنیتی روابط دو جانبه را شکل می‌دهد و ضمناً از یاد نبریم که رویکرد روسیه در قبال ایران بستگی به رویکرد غرب در قبال روسیه نیز خواهد داشت.
روزنامه وزگلد می نویسد که حل مناقشه هسته ای ایران منفعتی برای روسیه ندارد، اما کرملین برای تأمین امنیت بین المللی و عدم گسترش سلاح های هسته ای منافع خود را در وهله دوم قرار داده. این روزنامه به نقل سخنان اخیر ولادیمیر پوتین که گفته بود اقتصاد روسیه برای افزایش صادرات نفت و گاز ایران آمادگی دارد، می نویسد که تطابق با شرایط جدید برای روسیه بدین سادگی هم نخواهد بود. ویتالی لیونتیف، تحلیلگر این روزنامه، نسبت به توافق ایران و غرب بدبین است.
если вдруг наладится добрые отношения между Вашингтоном и Тегераном, интересно, будет ли там
در صورت بهبود روابط تهران و واشنگتن مشخص نیست آیا مسکو اصلا بتواند نفوذ خود بر تهران را حفظ کند یا نه. در ماه‌های گذشته روابط سیاسی من بسیار خوب بوده، اما نتوانستیم همکاری‌های اقتصادی را به سطحی قابل قبول برسانیم. با ورود شرکت‌های غربی به بازار ایران، مناسبات اقتصادی مسکو و تهران با چالش‌های مضاعف روبرو خواهد شد. با گرایش تهران به سوی غرب، ممکن است روابط سیاسی ما نیز بار دیگر سرد شود، به خصوص که همچنان در خزر مناقشه داریم. و البته کاهش بهای نفت و گاز به ضرر ماست و در بازار انرژی روسیه و ایران رقیب یکدیگر هستند.
خبرگزاری انگلیسی زبان راشد دودی در گزارش صبح دوشنبه تاریخچه بلند بالای مذاکرات هسته‌ای با ایران را شرح داد و ابراز امیدواری کرد که تلاش های دیپلمات ها از جمله دیپلمات های روس به ثمر برسد، به ویژه که هیچ گزینه مطلوبی به جز دیپلماسی برای حل این مناقشه عرضه نشده. روسلان گالوین تحلیلگر سیاسی در مسکو امیدوار است که ایران در روابط آتی خود بتواند بین روسیه و غرب تعادل را حفظ کند.
У нас с востоком гораздо меньше сейчас сотрудничества, чем с западными странами у нас. Но на восток
то همین اواخر عمده همکاری‌های روسیه با غرب بود، نه با شرق. اما فرصتی پیش آمده تا به شرق توجه کنیم. غرب می‌خواست روسیه را منزوی کند، اما مسکو در بسیاری از کشورها از جمله ایران همپیمان پیدا کرده. معتقدم که حتی با بهبود روابط ایران با غرب، روابط نزدیک تهران با مسکو نیز حفظ خواهد شد و گسترش همکاری‌های همه جانبه همپیمانی کنونی ما را تقویت خواهد کرد.
پس از تعویق‌های چند باره ضربال جله اعلام توافق جامع بین ایران و گروه 5 علاوه 1، مذاکرات روز دوشنبه ادامه یافت. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز در وین حضور دارد.
با فرارسیدن بهار فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می‌توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
و اما یک سخنگوی ارتش عراق از آغاز عملیاتی گسترده برای بیرون راندن گروه خلافت اسلامی یا داعش از استان انبار خبر داد.
انطلقت فجر هذا اليوم في الساعه الخامسه عمليات تحرير الانبار.
جنرال یحیی رسول عبدالله سخنگوی ارتش عراق گفت این عملیات در ساعت 5 بامداد روز دوشنبه امروز با شرکت نیروهای ارتش، شبه نظامیان شیعه، نیروهای ویژه، پلیس و قبایل محلی برای آزادسازی انبار آغاز شده و این نیروها به سوی هدفهای تعیین شده پیش می روند. گروه خلافت اسلامی در اوایل سال 2014 استان انبار را اشغال کرد. عراق از ماه می گذشته عملیاتی برای آزادسازی شهر رمادی مرکز استان انبار آغاز کرده، اما این عملیات پیشرفت چشمگیری نداشته است. آمریکا اولین سری از جنگنده‌های F-16 را به عراق تحویل داد. خبرگزاری رویترز به نقل از دفتر حیدر عبادی نخست وزیر عراق گزارش داد که 4 فروند هواپیمای F-16 بعد از ظهر دوشنبه 22 تیر ماه در پایگاه بلد در شمال بغداد فرود آمده است. عراق چند سال پیش 36 هواپیمای F-16 به ارزش حدود 3 میلیارد دلار به کمپانی لاکهید مارتین آمریکا سفارش داد که به دلیل وضعیت امنیتی عراق و حملات گروه خلافت اسلامی تحویل آنها به تعویق افتاد. تحویل جنگنده‌های F-16 به عراق همزمان است با عملیات دولت بغداد برای بیرون راندن نیروهای داعش از استان انبار. و کشورهای حوزه یورو به اتفاق آرا سرانجام در مورد کمک مالی دیگری به یونان به توافق رسیدند و بدین ترتیب خطر ورشکستگی یونان و احتمال خروج این کشور از حوزه یورو برطرف شد. دونالد تاسک رئیس شورای اروپا حدود ساعت 8:50 دقیقه صبح امروز به وقت اروپای مرکزی با اعلام این خبر افزود بر اساس این توافق یونان پذیرفته است اصلاحاتی جدی به عمل آورد. اکنون پارلمان یونان باید این توافقنامه را تصویب کند. این توافق عذر میخوام، این توافق 9 ساعت پس از انقضای مهلت خودخوانده است که طرفین برای مذاکرات تعیین کرده بودند حاصل شد. و از ایران اینکه در روزهای اخیر همزمان با کاهش قیمت سکه و طلا شاخص کل بورس سهام تهران روندی صعودی داشته است. در همین رابطه سعید شیرزادی معاون شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی ایران میگوید پولها در مسیر خروج از بانک‌ها و ورود به بازار سرمایه قرار گرفتند. همکارم سمیرا قرایی در گفتگو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد دلایل روند صعودی شاخص کل بورس سهام تهران را جویا شده است. احمد علوی:
به طور کلی افزایش شاخص بورس سهام از انتظارات سهامداران در مورد بازده و ریسک آینده تأثیر میپذیره. در شرایط فعلی به نظر میرسه که سهامداران از نظر روانی نسبت به آینده خوشبین هستند و بازده سهام در آینده رو صعودی و یا ریسک سهام رو نزولی تلقی میکنن. بنابراین طبیعی است که نقدینگی از بازار سکه و طلا و یا حتی بانک که پیش از این به عنوان سرمایه گذاری کم ریسک و سودآور تلقی می شد به بورس سهام نقل مکان بکنه. طی همین روند میزان تقاضا برای سهام بر عرضه اون می چربه و شاخص سهام بورس به بالا سوق داده می شه. آمار و اطلاعات هم نشون میده که سهامداران حقیقی و افراد فعال در بازار بورس اینها هستند که در واقع سرمایه هاشون رو جابجا میکنن و این هم یک شاهد دیگری بر این ادعاست.
آقای علوی، آیا بین این افزایش شاخص کل بورس و نشانه های مثبتی که از مذاکرات هسته‌ای در وین منتشر میشه ارتباطی وجود داره؟
البته تداوم مذاکرات و اخباری که از وین به وسیله رسانه‌ها منتشر میشه تأثیر جدی روانی بر روی تصمیم‌گیری بازیگران بورس سهام تهران داره. علارغم اظهارات مثبت و منفی طرفین که بیان فراز و نشیب مذاکرات بوده، در مجموع برایند مذاکرات تا الان مثبت بوده و این فضایی از خوشبینی رو بر بازار بورس سهام حاکم کرده. از نخستین بخش‌های اقتصادی که با لغو تحریم‌ها میتونه فعال بشه بنگاه‌های فعال در بورس سهام و بنابراین روشنه که این بخش از اقتصاد به سرعت نسبت به خبرهای مثبت مذاکرات واکنش نشون داده و شاخص کل سهام در واقع روند صعودی داره در شرایط فعلی.
و در نهایت اینکه آیا این افزایش شاخص کل سهام در آینده هم ادامه خواهد داشت؟
البته این واکنش هایی که الان ما مشاهده می کنیم یه واکنش روانیه و شاخص کل سهام به قیمت ها در برخورد با تحولات واقعی در آینده تعدیل خواهد شد. در صورتی که اوضاع سیاسی و اقتصادی ثبات پیدا کنه و بازدهی واقعی بنگاه های فعال بورس بتونن به رشد سوددهی برسن، این فرایند فعلی یعنی فرایند صعودی ادامه خواهد داشت و الا پس از چندی کاهش پیدا میکنه شاخص کل سهام و ترجیح میدن سهامدارا که نقدینگی خودشون رو در بازارهای سرمایه گذاری کنن که نسبت بازده و ریسک در اون بهتر از بورس خواهد.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
و خبر آخر این که وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران روز یک شنبه از ابلاغ بخشنامه افزایش قیمت 18 قلم ماده غذایی تا سقف 6% به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا نعمت‌زاده گفت بر اساس این بخشنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان درخواسته های دریافتی را بررسی می کنند. بر اساس این گزارش قیمت کالاهای مانند گندم، آرد، نان، قند و شکر، تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز و محصولات لبنی قابل افزایش خواهند بود. شنوندگان گرامی، ممنون که ما را در این بخش خبری همراه کردید و تا 15 دقیقه دیگر همراه ما بمانید با سرخط چند خبر مهم.